أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 44 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم به نقل از امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب غرر که حضرت می فرمایند شر الناس شر الناس من یرا انه خیرهم. بدترین مردم کسانی هستند که گمان میکنند، یرا اینجا معنی دیدن نیست، معنی اعتقاد داشتنه، باور داشتن. طرف میگه رأی من اینه، یعنی نظر من اینه. بدترین مردم کسانی هستند که نظرشون اینه که انه خیرهم، بهترینه. بدترین ها اونایی هستند که فکر میکنن بدترینه. اهل بیت علیه السلام نقششون فرق میکنه. یه کسی یه چیزی ندارد و فهم میکنه داره، این روایت ناظر به اینه. اما یه کسی واقعا داره، اون اشکال نداره که برای خودش اثبات کنه این رو. و ما در روایت ها هم داریم که بالاخره ما برتریم از شما از جهت هم رتبه معنوی هم جایگاه تکوینی، ولی این روایت ها خواسته تنظیم باد کنه بعضی هایی که خیلی زود باد میشن. تا یه کار خوبی انجام میدن دیگه الان فهم میکنن بر همه خلقت شرف دارن و حتی در تعاملشون با دیگران همیشه نگاهشون از بالا به پایینه. یکی از مشکلات جدی که ما با جامعه مذهبی حداقل کنونی ایران داریم اینه که جامعه مذهبیمون تو قالب موارد نگاهشون به جامعه غیر مذهبی نگاه بالا به پایینه و چیزی که اکیداً تو روایت ها منع شده. یعنی حضرات مثلا سعی میکردن نگاه شیعه به سنی رو نگاه مساوی به مساوی بکنن، نه نگاه بالا به پایین. بله از جهت رتبه‌ای طبیعتاً فرق داره، اون کسی که مؤمن است عمل صالح داره با اون کسی که فاسق و فاجر شرابخوره نمیدونم، طبیعتاً فرق داره. ولی نباید فرق بیاد تو تعاملات نگاه بالا به پایین بشه، چون چه بسا او توبه کند و درست بشه، تو توبت یعنی این تقوا تقش وا بره و خلاصه یعنی با یک تقی وا بری و خلاصه بشی از اون بدتر، اون شراب میخور تو تولید کننده شراب بشی. و لذا از این جهت نگاه بالا به پایینی که ای بابا مثلا شما که بچی اینجوری، این نگاه زننده است. یعنی این دو قطبی سازی هایی که احیانا سعی میکنن اون ور القا کنن شما از اینا برترید، اینا عملن فلان، و از این ورم به ما القا کنیم که آقا مثلا این مثلا کسی که این مثلا مشکل ظاهری رو داره یا مشکل اخلاقی رو داره مثلا این دیگه الان در واقع ازل من الحیوان و خلاصه پستر از حیوانات. نه، هر دوتاش رو سعی کردن تعدیل کنن و همین که آدم احساس کنه که این برترینه دیگه باعث میشه اولا اصلا موعظه پذیر نشه، تمام منافذ موعظه شو داره میبنده. کسی که فکر کنه آقا ما که رهیدیم، ما که رسیدیم، همین چیزی که میفهمم درسته، باوری دارم که این درسته، اینا باعث میشه منافذ موعظه بسته بشه. و تو روایت دیگه ای داریم میگه من رضی عن نفسه کثر از ساختونه علیه، کسی که از خودش راضی باشه ساخت، ساخت یعنی خشم گیرنده، خشم گیرنده‌اش زیاد میشن چون از خود راضیه دیگه، هی کار انجام میده خودش هم که نمیخواد اصلاح کنه، میگه همین خوبه، همین درسته، همین روشی که من دارم همین هستم، من درست میفهمم. خب اینا همیشه هم باعث میشه دیگران ازشون به خشم بیان. پناه میبریم به خدا اگه طلبه اینجوری باشه، یعنی طلبه ای که موعظه پذیر نباشه، دائما توجیه، یعنی یک کیسه و انبانی داره این پر از توجیه، برای هر کاریش توجیه، گناه مسلم کبیره هم که انجام بده توجیه داره. و هیچ وقت آقا این کلمه ببخشید اشتباه کردم، آره درست میگیره از زبان این نمیشنوه. به خودمون رجوع کنیم، اگر خدای نکرده رگه‌هایی از این صفت رذیل درون هست سریعا اقدام کنیم و خودمون رو بشکنیم جلوی خودمون، باور کنیم که نمیدانیم و اون وقته که موعظه دوستانمون رو خیلی شیرین و گوارا میپذیریم. خب بریم برسیم به ادامه بحثمون. در جلسه قبل یه بحث بسیار مهمی شروع شد، بحث لزوم و تعدیه، و به نظرم کسی به کنه بحث لازم و تعدیه، لزوم و تعدیه نمیرسد مگر اینکه یک سر کلاس حاضر بوده باشد، جسم و جانش ذهنش درگیر شده باشه با مباحث. این با سنخ مباحث قبلی فرق داره که آقا ضربه مثلا فعل ماضی است و تعریف فعل ماضی است، این است یه بحثیه باید بفهمیم و بعد تو محل آخرم مباحثه حتما شده باشه یا بشه. و تو مباحثه بعضی وقتا یعنی فکر میکنیم سر کلاس چیزی فهمیدیم، داریم ارائه میدیم میبینیم گیر کرد، سوزنه گیر کرد، یعنی که خب سر کلاس درست متوجه نشدیم. یا بعضی از ابعاد جدید این مسئله ممکنه تو مباحثه روشن بشه، ای بچی توجه نکرده بودم، که این دیگه چیزیست که باید تجربه بشه. در هر صورت از اون بحث‌های مهم و زیربنایی صرف بحث لزوم و تعدیه است. در جلسه قبل تعریف کردیم تعدیه رو در مقابل لزوم، که فعل تقسیم می‌شود به تعدیه و لزوم، یعنی متعدی و لازم. و بعد تو مرحله بعد گفتیم این تعدیه که می‌بینید یه اصطلاح دیگه هم ازش استفاده شده به عنوان یک اصطلاح دیگر، تعدیه به حرف جر. و لذا یه تفاوتی که بین مثلا فرض کنید ضرب زیدون امرن هست با ذهب زیدون الی المدرسه، تفاوت این دوتا این شباهتشون اینه که اثر هر دوتا فعل تجاوز کرده، منتها یکی به مفعول به، یکی به مجرور به حرف جر. لذا ممکنه به دوتاش بگیم متعدی، هر دوتاش متعدیه، ولی این متعدی یه چیزی غیر این متعدی است، که اون این متعدی تعدیه اصطلاحی است که اگر گفتن این فعل متعدی است یعنی ذات این فعل اقتضای مفعول به داره، ولی اگر میگن این فعل متعدی است یعنی توی این جمله به واسطه یه حرف جر اثرش تجاوز کرده به مدرسه. و خب بعد از این که تعدیه به حرف جر معناش مشخص شد، که دیگه تعدیه به حرف جر تعدیهش اصطلاح نیست، لذا اگر شما متعدی شنیدید نگید متعدیها دو دستن، متعدیه به نفسه، متعدی به حرف جر. اون تعدیه که تو متعدی به حرف جر به کار میره دیگه در واقع معنای لغوی تعدیه است، تجاوز. متعدی یعنی متجاوز، نه یک اصطلاحی که بگیم جعل کردیم، اصطلاحش فقط برای همون بالایی. تو مرحله بعدم که وارد شدیم گفتیم خب تعدیه عام داریم، تعدیه خاص داریم و نکاتی که جلسه قبل مطرح شد. یه چند تا نکته تکمیلی میمونه که خب این جلسه باید بگیم و بعد دیگه کم کم از اون جزوه‌ای که در اختیار دوستان قرار دادیم، جزوه مرحله دوم، دیگه کم کم وارد اون بشیم و آشنا بشیم با اینکه حالا از کجای فعل متعدی و لازم رو کش کنیم. اگه قبلش سوالی هست از جلسه قبل بفرمایید دوستان. بفرمایید. خب فعل
مجرور،
جار مجرور،
ولی شما
مفعول
با
واسطه،
خب
یعنی مفعوله ولی مفعولم به نیست. ما یه مفعول داریم، مفعول یعنی آنچه که فعل روی آن محقق شده، نه روی آن به معنای این که مثلا حتما، یعنی مثلا اگه زید زده بگیم چه کس را چه چیز را، یعنی فعل با او ارتباط برقرار کرده. خب و با توجه به این تمام اون مفاعیل توی نحو مفعولن، یعنی مفاعیل رو میایم تقسیم میکنیم به مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول مطلق و مفعول معه. این 5 تا مفعول هایی که تو نحو میخونیم که فقط مفعول معه هم نخوندید ها، نخوندید این مفعول به و مفعول فی و مفعول له و مفعول مطلق، اینها همشون مفعولند. مفعولن مثلا فرض ما این مثال رو بزنم توش همش باشه، عرض میکنم ببینید، مثلا فرض کنم، فرض کنید میگیم ضرب زیدون امرن ف صباحن تعدیبن ضربن شدیدن، دیگه چی نگفتیم؟ من همشون هم بماند. خب فعلا حالا هم چهار تا که خوندید بگیم. ضرب زیدون امرت، اولا ضرب با امر یه رابطه‌ای داره، منتها رابطهش مقدار شدیدتره به نحوی است که این مفعولون به ضرب است. با صباح هم ارتباط داره، منتها صباح ظرفی است برای تعقب ضرب، لذا مفعولون فیه ماست. با تأدیب زدش برای که ادب بشه، ارتباط برقرار کرده، مفعولون له شده، لذا میشه مفعولون لهش. و ضرب رابطه مفعولی داره، یعنی ضرب اون از سمت ضرب زیدون، زید یه کاری رو محقق کرده، اون کاره چیه؟ یه ضرب شدیده که میشه مفعول مطلق. همه اینا رو بهش میگیم مفعول، منتها یکیش مفعولون بهه. و شما اگه توی محاورات نحویتون میگید آقا مثلا زید فاعل، امر مفعول، منظورتون مفعولون بهه، این بهش رو نمیگید، وگرنه این بهه هست، به حتما حضور داره و فرق میکنه این مفعولون به با مطلق مفعول. حالا یه نکته ای که باید دوستان در نظر داشته باشن توی این مثال ذهب زیدون الی المدرسه، ما چی کار میکنیم؟ آیا مفعول داریم؟ چیزی که اینجا داریم ما در واقع فهمیدن دیگه، یک جار داریم، یه مجرور داریم، چیزی که داریم اینه. ولی از نظر معنایی ذهب زیدون الی المدرسه یا ذهب زیدون فی الصباح از نظر معنایی فرقی با صباحاً نداره. چطور صباحاً رو میگرفتید همسنخ مفعول؟ خب اینم پس یه جور مفعوله، یعنی با همون بیانی که صباحاً میتونست مفعول باشه، منتها مفعولون فی ذهب فی الصباح هم میتونه مفعول باشه، منتها نقش نحوی نیست. نقش نحوی همیشه حاوی یک اعراب دیگه، نقش نحوی نیست، نمیگیم آقا اینجا الان این مفعولون فیه. همه ادبا میگن اگه فی آوردی دیگه مفعولون فی نیست، مفعولون فی اونیه که منصوب است، تو تقدیرش یه فیه، نه اینکه واقعا فی اومده باشه. اگه فی آوردی دیگه مفعولون فی نیست، اون تو از نظر معنایی مفعوله، و همون بیانی که توی ضرب زیدون امرن صباحن بیان میشه. لذا این که میگیم مفعول و بهش هم میگیم حالا مفعول با واسطه، وجهش اینه، این مفعول منظورمونه. منتها این مفعول هایی که اینجا 5 تاست، نقش نحوی است، این منصوبه، این منصوبه، این منصوبه، این منصوبه، این منصوبه، نقش نحویه، منتها این نقش نحوی نیست، لذا نمیاریمش اینجا، لذا است که اینجا اضافهش نمیکنیم. چرا؟ چون اینا نقش نحوی ان، اعراب دارن، مفعولون به منصوب است، مفعولون فی منصوب است، ولی این مفعولی که اینجا داریم میگیم نقش نحوی نیست، یک معنای مفعولی داره، میشه مفعول با واسطه. مفعول با واسطه هم نقش نیست دیگه. بله ببینید، تعدیه خاص و عام قابل جمع با لازم و متعدی، اینو عرض کردیم دیگه. یه بسا چه بسا فعل لازم است، متعدی به حرف جر هم هست، لازمه، متعدی به حرف جر نیست. از اون ور متعدی به نفسه است، متعدی به حرف جر هم هست، متعدی به نفسه هست، متعدی به حرف جر نیست، هر چهار قسمش ممکنه محقق بشه، چون این اصلا دو تا تقسیم بندی جدان دیگه، ارتباطی با هم نداره. میگیم فعلی است، این فعل نگاهش که میکنی لابلاتواری خارج از جمله، میگه آقا این متعدی است در مقابل لازم، یعنی مفعول به میطلبه. بعد میای تو جمله نگاه میکنی، میبینی با حرف جر هم به کار رفته، میگه متعدی به حرف جر هم شده، یعنی اگر خودش بود و به خودش بیشتر از یک مفعول نمیطلبید، به یک مفعول بیچاره بیشتر تجاوز نمیکرد، الان که حرف جر آوردی پررو شد، به دو مفعول تجاوز کرده، منتها یکی بی واسطه، یعنی یکی خودش، یکی به واسطه حرف جر. این جواب هماندیشی هم هست دیگه. طب طب آقای گنجلی خانی باشید، یعنی آقای فرهادی مقدم هم گرچه همه مقدم، بفهم نه نه باب افعال نیست، اون سیاقش رو نخوند. ببینید شما اگه ازتون بپرسم فسده یعنی چی؟ ها آفرین، فاسد شد، لذا به شیء فاسد شده میگن فاسد، نمیگن مفسود. ها فاسد اصلا خودش یعنی فاسد شده. حالا پس هر جا من باید ببینم اینو باید بگم که معنی فاسد شد، چه توی نمیدونم اسم فاعلش، چه توی هر استعمالی داشته باشه. یکی از استعمالاتی که شما هنوز نخوندید فعل تعجبه. ما من اولی مثال خوب مثال واضح‌تر بزنم، ما احسن یعنی چه نیکو شد، ما احسن زیدون چقدر زید نیکو شد، ما افسده یعنی چی؟ چقدر فاسد شد. خب پس من تو این ترجمه دارستم چقدر فاسد شد، این اصلا میگم سیاقه، این اصلا ما، این اصلا فعل ماضی نیست، این فراموش کنید. آره این اسلوب جدیده، فعل تعجب بهش میگن. فعل تعجب دو سیاق داره، یکی ما به اضافه افعله، یکی افعل به، همین اسلوبی که افسد به فلان. حالا پس ما بودیم و ما میگفتیم چقدر فاسد شد، الان یک لامی اومده لل عمل، حالا فاعل اینم در واقع همون عمل با همزه است، من آرزو، ما افسد العمل للعمل. اگر ما بودیم بدون لام میگفتیم چقدر فاسد شد آرزو، ولی الان لام که آمد همون بلایی رو سر افسدم میاره که اگه با میومد فاسد شد تبدیل میشه به فاسد کرد، لذا میگم چقدر فاسد کرد آرزو عمل را. فاسد کننده نه، غلط نیست، تو سیاق تعجب تو فارسی ترجمه میفهمید اشکال نداره، این روانتره، ولی دقیقا داریم چون میخوایم همه چیزاشو بیاریم، چقدر فاسد کرد آرزو عمل را. نه اون با این فرق داره، اون اصلا اون کلن ترکیبش با این فرق داره، اینجا ماش مای تعجبه، اونجا مای موصوله است، اصلا کلن فضاش فرق داره. چی؟ چرا؟ چی نوشته؟ توی ترکیب های فعل تعجب میرسی که چه اتفاقاتی میفته، این میرسی تو نحو میرسی. نه اعرابش درسته، من فعلا نوشتم که شما واضح براتون فاعل مفعول همه مشخص، اینا جاش تو نحو دیگه، قباس نحویه. در مورد این که فاعل فعل تعجب و مفعول فعل تعجب چه وضعیت هایی دارن اینا در مورد صحبت میکنم. بله بله ممکنه، بله ممکنه. خب دیگه سوال نبود، بفهم ببخش، اگر لازم متعدیه بگید. یعنی چی؟ خب نه 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 ببینید، ما یک تقسیم بندی داشتیم برای فعل، فعل رو تقسیم کردیم به لازم و متعدی، و متعدی رو تعریف کردیم به آنچه مفعول به میخواهد. یه اصطلاح دیگه داریم که متعدیه به حرف جر، که یه اصطلاح دیگری است، میتونه با هر کدوم از اینا جمع بشه. نکته ای که کتاب گفت، گفت در مثل ذهبه، بفهم، الالمدرسه، به این مدرسه مفعول با واسطه میگن. خب سوال آقای قلنوی که مرحوم شدن الان از اینجا شروع شد که آقا این اگه مفعول میگن یعنی چی؟ مفعوله؟ گفتیم آقا مفعول همیشه ذهنتون نره سراغ مفعولون به، اساسا هر چیزی که با فعل درگیر میشه رو از جهت معنایی بهش مفعول میگن، لذا به مفعول الله هم میگن مفعول الله، یا به مفعول مطلق میگن مفعول مطلق. لذا مفعول بودنش خیلی عجیب غریب نیست که میگه مفعول باباست، یعنی اون چیزی که با این ذهبه ای ارتباطی برقرار کرده، و لذا همه اینا با این نگاه مفعولن. این بحث اون بحث تو پرانتزی بود، فقط برای جواب دادن به این سوال. بله اونا تمام حرفا سر جاش. خب بله آخرین سوال. بله بله، برای که شما این تعدیه رو با این تعدیه دارید خلط میکنید. ببینید توی این تعدیه فعل مفعول به میخواست، لذا اگر من میگفتم از حکم، خیلی مثال بهتر بزنن پیش بعد چیز کنیم. اخرج زیدون امرن، این فعل متعدی مفعول طلب، مفعول به طلب بود. خب حالا من میخوام از همین خرجه با حفظ سمت براش یک حالتی ایجاد کنم که اینم مفعول به طلب بشود ولی مفعول بهی در کار نباشه، حرف جر اون کارو بکنه. یعنی از جهت معنایی کاملا همینه، تبدیل به این کنم ولی دیگه نقش مفعول به در کار نباشه. این فرق میکنه با لذا میگم مثلا فرض کن خرج از زیدون به امرن، خرج از زیدون به امرن همون کاری رو میکند که اخرجه کرد، لذا خرجه رو ما متعدی کردیم، متعدی کردیم یعنی متعدی مفعول به طلب کردیم، منتها به یکی واقعا مفعول به هم دادیم، یکی چون گفت من هنوز لازمم از لباس از لباس ثلاثی مجرد در نیومدم که بخوام مفعول به بگیرم، من ضعیفم یه اعصابم بدید، به این مفعول به معناییش رو اینجوری دادیم، ولی خب دیگه این مفعول به نیست. این فرق میکنه با اون کاری که مثلا میگیم ذهب الی المدرسه، ذهب الی المدرسه دفعه چهارم خودم میگم ذهب الی المدرسه، با این فرق میکنه چون تو ذهب الی المدرسه ما ذهب رو مفعول به طلب نکردیم الی آوردیم، بلکه فقط اومدیم یه توضیحی دادیم، لذا این کاری که در اخرجه صورت میگیره و در خرجه متفاوت با کاری که اونجا صورت میگیره. اون وقت وقتی میگیم که باب افعال میتواند متعدی کند، خرج از با هم میتواند متعدی کند، منظور من یعنی مفعول به طلب کند، مثلا مفعول به رو یه وقت واقعا در ظاهر هم میطلبد، یه وقت مانع داره نمیتونه مفعول به بر سرش بیاری و این فهم میکنه با ذهب اون اصلا مفعول به طلب نمیکنه، لذا اینا معنا رو عوض میکنه ولی اون معنا رو عوض نمیکنه. خب چند تا نکته. نکته اول این که ما از کجا بفهمیم که یک فعلی آیا لازم است یا متعدی است. طبیعتاً میگیم خب نگاه کن به جمله، مثلا یکی از چیزایی که ممکنه به ذهن بیاد اینه که نگاه کنیم به استعمالات عرب ببینیم عرب به کار برده یا به کار نبرده. پس الان بحثمون در مورد روش‌های تشخیص لزوم و تعدی است. روش‌های تشخیص لزوم و تعدی، من از کجا بفهمم؟ راه اول، یک، بررسی استعمالات عرب. اینا بعد با هر کدومش رو اعتبار سنجی کنیم ببینیم چقدر جواب میده. یعنی چه استعمالات عرب؟ یعنی قرآن باز کنیم، مثلا فرض کنیم من شما پرسم آیا مثلا فرض کنید فعل ذبحه آیا متعدی است؟ ذبحه یعنی ذبح شد یا ذبح کرد. نگاه میکنیم مثلا در استعمالات، مثلا این طرف رفته از امام پرسیده ذبحت و شاته، ذبح کردم یه شات رو، شات یعنی گوسفند. خب میبینیم میگه آقای متعدی است. خب این راه آیا راه مطمئنی هست یا نیست؟ چرا؟ یعنی راه خوبیه، همواره، مشکلی نداره که آقا بگیم برای تشخیص لزوم و تعدی برو سراغ استعمالات عرب. چرا؟ تضمین نیست. اولا این استعمال ذبحه رو شما داریم میبینی، ما فعلایی داریم که هم میتونه لازم باشه هم متعدی. شما از مثلا مثالی که کتاب زد دیگه، یه وفر المال است، یه وفر الله المال است. شما اگه این استعمال رو ببینی نمیتونی بگی وفره همیشه متعدی است، و اگه این استعمال رو ببینی نمیتونی بگی همیشه لازمه. خب این یکی دیگه، یعنی یک مشکلش اینه که اولا نمیتونی در مورد فعل به صورت کلی گزارش بدی. دیگه
باید معنی شات رو بدونی ولا،
حالا با فرض این که میدونی
ولا میدونی تو مفاهیم
مختلف، بله بله، نه با فرض این که میدونی، با فرض این که میدونی، مشکل جدی ترش اینه که این چیزی که تو نکته دوم آمده، بعضی وقتا مفعول به اغراض مختلف حذف میشود. به اغراض مختلف طرف مفعول به رو حذف میکنه. مثلا فرض کنید که میگه آقا کلو، مثال کتاب، کلو وشربو. خب من نگاه کنم الان اینا بدون مفعول به آمدن، آیا دلیل بر این است که اینا لازمند نه آقا حذف شده، بنا به اغراض بلاغی حذف شده، چون اصلا مهم نیست چی میخوری چی میاشمی، کلو وشمو ولا تصرف، اون تکیه کلامش اون آخره. خب لذا پس بررسی استعمالات عرب از دو جهت دست ما رو لزوما نمیگیره. بله یه قسمتایش ما رو به ذرس قاطع میرسونه که مثلا توی این استعمال متعدیه، توی این استعمال متعدیه، توی این استعمال لازم، ولی به صورت کلی نمیتونیم نسبت به فعل گزارش بدیم. یک، تصویر روشنی ارائه نمی کند با همین توضیحاتی که دادیم. مشکل دوم، گاهی بنا به اغراض مفعول به حذف می شود. خب حذف شد که من دیگه کارم گیر میکنه، نمیتونم بفهمم الان این متعدی یا لازم، اما مشکلی برمیخوریم اینجاست. ممکنه بریم سراغ دبیرستان و کتابای دبیرستان و بگیم آقا بریم از کتابای دبیرستان یه فاکتوری داشتیم در تشخیص لزوم و تعدیه تو فارسی، همونو بیاریم تو عربی. نهایتش اینه که من معنای فعل رو نمیدونم، از یه عرب میپرسم آقا ببخشید این فعل چیه میشه معناش، ترجمه ای که کرد من با همون فاکتور عمل کنم. چی بود فاکتورش؟ میگفتیم ببین فعل آیا چه کس را یا چه چیز را بهش میخوره یا نمیخوره. اگه چه کس را و چه چیز را بهش خورد میشه متعدی، وگرنه میشه لازم. خورد چه چیز را چه کس را میشه، ولی رفت چه چیز را چه کس را نمیشه. این میشه تشخیص لازم و متعدی تو فارسی. وقت این طرف دومی راهکار دوم چیکار میخواد بکنه؟ میگه خب بیا من ترجمهش رو نگاه کنم، از رو ترجمه ببینم چه کس را و چه چیز را، بعد بگم تو عربی هم لازم یا متعدی. این راه هم راه مطمئنی نیست، ممکنه یه جای جواب بده ولی راه مطمئنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نهایتاً آوردن چه کس را و چه چیز را تو ترجمه اون فعل نهایتش به من میگه این فعل با این ترجمه تو فارسی لازم است یا متعدی، ولی اینکه تو عربی لازم است یا متعدی معلوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا یه چیزی تو عربی متعدی به حرف جر، تو فارسی به صورت متعدی به نفسه به کار میره. چه بسا یه چیزی توی عربی توی فارسی متعدی به نفسه است، یعنی مفعول به میگیره، ولی تو عربی با حرف جر به کار میره. مثال بزنیم، مثلا الان از شما بپرسم دعا، اول اونوریشو بنویسم، الان نفرین کرد لازم یا متعدی؟ نفرین کرد زید امر را، آفرین، چون چه کس را بهش میخوره. ولی عربی چی میشه؟ میشه دعا زیدون علا حرف جر امرن، دعا زیدون علا امرن، این یعنی زید امر را نفرین کرد. چی؟ خب همین دیگه، فاکتور خوبی نیست. تو فارسی چه کس را و چه چیز را خورد، ولی تو عربی لازم. یعنی یه چیزایی داریم تو فارسی متعدی به نفسه است، حالا به تعبیر عربیش، یعنی مفعول به داره، ولی برگردان عربیش متعدی به حرف جر لازم. از اون ورش هم هست، مثلا فرض کنید که مثال کتاب چیه؟ مثالش میگه که کاتب تو محمدن. الان از شما پرسم نام نوشتن لازم یا متعدی؟ لازمه، نامه نوشت، زید نامه نوشت. بعد نهایتا میگیم نامه نوشت به علی، به علی که متعدیش نمی کنه. نه نام نوشتن یه فعله. چی؟ نام نوشتن فعله دیگه. نه نه، نام نوشتن خودش مثل شام خوردن یه فعله، یه فعل مستقل. چرا دیگه؟ فعل مرکبه. یک نوشتن داریم، یه نام نگاری. اصلا نام نگاری خودش یک فعل مستقل نیست. یه وقت میگم نامه را نوشت، بله این همون چیزی شما میگید، ولی نام نوشتن میدونی مثل چیه؟ مثلا خورد کردن، مثل اینکه بگه خب کرد فعل دیگه، خورد، این هم همینه دیگه، فرقی نمی کنه. و نام نوشتن رو توی فارسی مثل شهادت دادن دیگه، حالا دیروز هم میگفتی دادنش خب فعله، ولی این هم قبول دارید؟ خب نام نوشتن یه فعل، یه کاره، یه کاره دیگه. نه چه چیز را نیست، نه کتاب. شما مثلا نمیگی که، حالا این البته تو پاورقی داریم، ما اینو با من پیش بیاید، علاوه فرض این که این فعل نامه نوشتن یه فعل باشد که داریم تو فارسی هم اینو لازم تلقی میکنن، نامه نوشتن اگر یک عملیات باشه از شما بپرسن این لازم یا متعدی، میگی لازم. ولی ترجمهش چی میشه؟ نامه نوشتن لازم بود دیگه. میگه کاتب نهایتا اگه میخواد اون طرف مقابلش رو برسونه میگه به مثلا علی، اینجوری میاد نامه نوشتن به علی و حرف جر نهایتا میابردی، ولی میگه کاتب تو مثلا فرض کنید که محمدن، نامه نوشتم به محمد، ترجمهش به محمده، ولی چیزی که تو عربیش مینویسیم متعدیه به نفس است. لذا پس این را هم راحت مطمئنی نیست، چون ببینید بعضی جاها که متعدی تو فارسی متعدی به نفس است، یعنی مفعول به گرفته، تو عربی با متعدی به حرف جر یعنی لازمه. برعکسش هم یه چیزایی که تو فارسی لازم تلقی میشه اینجا نهایتا هم اگه بخوایم حرف آقای حیان رو بپذیریم نهایتا اینجا مفعولش نامه است، در حالی که میخوایم ببینیم نسبت به اون کسی که دارم بهش نامه مینویسم اون آیا متعدی یا لازمه. میبینیم نه، ما میگیم باشه متمم میخواد، نهایتا حرف جر میخواد، ولی میبینیم نخیر اینجا متعدی به نفسه. خوبه سألتهو، من برای که دغدغتون راحت بشه، سألتهو، سألتهو مثلا عن الامر، پرسیدم از اون فلانی از یک کاری. این مثلا مثال بیاد اگه با این راضی میشید من این مثال بزنم. ببینید عرب اینجوری میگه، میگه سألتو زیدن عن المسئله، سوال کردم زید را از مسئله. ولی تو فارسی چیکار میکنی؟ میگم از زید راجع به فلان پرسیدم. میگه اصلا فل یه جوری مثلا سوال پرسیدن یه جور کنده و مثلا چیزه، فعل لازم تلقی میشه. آره حالا خب اینم پس نشد، یعنی راه مطمئنی نشد که من مطمئن بشم آقا این فعل تو عربی الان مفعول به منصوب میگیره یا نه. از نظر معنایی ممکنه، بله ممکنه مفعول به طلبه، مثلا تکیه دادن به یه چیزی، ولی خب تکیه دادن مثلا رکنه، میگه رکن تو شجرتا یا میگه رکن تو ال شجره، نه کجا بدونم عرب چی کار میکنه، آیا با الا میاره یا متعدی به نفسه میاره. طبیعتا تنها گزینه‌ای که میمونه برای تشخیص لزوم و تعدی اینه که یک منبعی رجوع کنیم، اون منبع هم نیست جز المعجم، المعجم حالا هر المعجمی. یکی از وظایف لغوی که توی چارت وظیفهشون آمده و اینا حتما باید این کار رو بکنن تعیین لزوم یا تعدیه افعال. لذا تو اون صفحه 400 خورده ای که وظایف لغت رو نوشته بود تو پیوست شماره پنجم 413 مورد هفتم 414 اول لازم یا متعدی بودن یک فعل جز وظایف لغتنامه ها بیان شده بود. این لغتنامه باید به من بگه آقا من این فعل رو لازم میدانم یا متعدی میدانم. و طبیعتا دیگه از اینجا بحثمون وارد میشه به این مسئله مهم که آیا نه چجوری ما از الوسیط میشود فهمید که آیا این فعل لازم است یا متعدی است. دیگه تقریبا مطالب درس هم تمام کردیم دیگه، فقط نکته یکش رو فکر کردم آخر جلسه قبل گفتیم نگفتیم، این که میگه بعضی وقتا یه ریشه توی یه باب ممکنه لازم باشه توی یه باب متعدی باشه. مثلا حزنه مثال میزنه، حزنه توی یه باب به معنی ناراحت شدنه، توی یه باب به معنی ناراحت کردنه، ولی در آیات قرآن هر دو جورش هم داریم. یه جا میگه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یحزنون یعنی ناراحت نمیشن، این لازم هم هست، ناراحت شدن فعل لازمه، زید ناراحت شد. ولی در جای دیگه میگه که من کفر فلا یحزن که کفرو، کسی که کافر شد کفرش تو را ناراحت نکند، ناراحت کردن چه متعدی که حزنه یحزنوش متعدی است، حزنه یحزنوش لازم. این هم دیگه رو گفتیم و بقیهش هم که دوستان بخونن. اون نکته آخر درس هم مهمه، فعل ها به صورت کلی رفقا سه دستن، دو دسته نیستن، لازمند متعدیند، یه چیزایی هم داریم نه لازمند نه متعدی. اونایی که اصلا صلاحیت گرفتن مفعول به ندارن که حالا من بخوام بحث کنم آیا مفعول به نیاز دارد یا ندارد، مثل تو اصطلاح منطقیش میگن ملکه و عدم ملکه است. ببین الان اشیاء عالم اینجوری نیست که یا کور باشن یا بینا، بعضی چیزا اصلا شأنیت بینا بودن و کور بودن ندارن. لذا نه سنگ بیناست نه کوره. آن سنگ نه کوره نه بیناست، چون اصلا قابلیت داشتن چشم نداره. اینجا هم همینه، یه چیزایی داریم اصلا قابلیت گرفتن مفعول به ندارن، که حالا من بخوام بحث کنم اینا آیا نیاز به مفعول به دارن که بشن متعدی یا ندارن که بشن لازم. چی ان اینا؟ افعال ناقصه، افعال نواسخ، کلا چیزایی که خوندیم مبصر مبتدا خبر میان، اصلا مفعول به نمیخوان، مفعول به نمیخوان، نه اینکه نیاز ندارن، اصلا قابلیتشو ندارن. نیازشون با مبتدا و خبر حل میشه و رفع میشه. این هم در واقع میشه حالا جزء اون نکات. لذا تقسیم بندی در واقع پس سه تاست، فعل ها یا لازمن یا متعدین یا نلازم و نمتعدین. قسم چهارم داریم، هم لازم هم متعدی، دو وجهی ها. دو وجهی ها رو قسم چهارم حساب کنیم نکنیم چی؟ آها، یه جا لازمه یه جا متعدی. یه فعل نداریم همین الان هم لازم باشه هم متعدی، یه فعلی که همین الان هم لازم باشه هم متعدی. توی استعمال لازم، توی استعمال متعدی. چی؟ با نگاه صرفی آره، با نگاه صرفی قبول داره، ولی با نگاه نحوی که تو فرآیند جمله میبینه وفرت دو وجهی نیست. وفره میگه آقا کدوم وفره؟ وفره بالا میگی لازم، وفره پایین میگی متعدی. ولی با اون توضیحی که ما دادیم که آقا فعل که نبود خارج از فضای جمله اصلا اعتبار سنجی میشه لازم متعدی بودنش، ممکنه این قسم چهارم هم داریم. خب قسم چهارم دو وجهی ها، هم لازمن هم متعدی، منتها نه اینکه توی یه استعمال هم لازم هم متعدی، منتها به لحاظ کلی که من دارم قضاوت میکنم این فعل هم لازم به کار رفته هم متعدی. که چی؟ حزنه. نه حزنه در دو تا بابه، لذا ما یک فعل نداریم با دو تا حالت استعمالی، دو تا فعل داریم. خب اینم تا این مقدار. ما انشاءالله جلسه بعد وارد بحث لغت میشیم، لذا دوستان جزوه رو مرحله دوم رو همراهشون بیارن، و برای که خیلی هم پخش و پال نشه این جزوه رو نظرم یه جوری به کتاب بچسبونید، یعنی هر اون مرحله اولش که دو برگ بود رو بچسبونید، مربوط به همون قسمتی که ورود پیدا کردیم آخر ابواب ثالث مجرد. این قسمت دومش هم اینجاست جاش، انشاءالله یه دو جلسه ای دو نیم جلسه ای ما تو اون جزوه هستیم، بعد دوباره دیگه همه مباحث رو جمع‌بندی می‌کنیم، میایم دوباره ادامه کتاب و بحث معلوم مشهور رو می‌خونیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.